صبح بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به آخرین خبرهای این ساعت. علی اکبر ناطق نوری میگوید رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد از دست حسن روحانی خارج است. سعید مرتضوی میگوید جراحات کشته شدگان کهریزک مربوط به پیش از بازداشت آنها بوده است. و روز شنبه صدها کرد در سلیمانیه عراق علیه حملات هوایی ترکیه به گروه پکاکا تظاهرات کردند. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر آیت الله خامنه ای میگوید رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از دست حسن روحانی خارج است و تصمیم گیری در این مورد با آیت الله خامنه ای است که خطوط قرمز را تعیین می کند. آقای ناطق نوری افزوده رهبری بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده است. بنابراین این مسئله با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقام‌های عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن سال 89 خورشیدی پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در حصر خانگی به سر می‌برند. دادستان پیشین تهران میگوید زخم‌ها و جراحات کشته شدگان کهریزک در سال 88 به ویژه محسن روح الامینی مربوط به زمانی که در بازداشت بودند نیست و کشته شدگان پیش از اعزام به بازداشتگاه کهریزک مجروح شده بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید مرتضوی پس از پایان جلسه دادگاهش مقصران اصلی مرگ کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک را افرادی دانسته که به تعبیر او پشت صحنه بودند و او آنها را سران فتنه و ضد انقلاب نامید. پیش از این یک دادگاه نظامی در تهران دو افسر نگهبان نیروی انتظامی را عامل قتل و مجرم شناخته و به قصاص نفس محکوم کرده بود که با گذشت خانواده‌های اولیای دم حکم قصاص آنها اجرا نشد. در پی اعلام گذشت خانواده‌های جوادیفر و کامرانی از شکایت خود از سعید مرتضوی به عنوان عامل قتل فرزندانشان، خانواده روح الامینی تنها شاکی پرونده سعید مرتضوی هستند. روز شنبه صدها کرد در سلیمانیه عراق علیه حملات هوایی ترکیه به اهداف پکاکا در شمال عراق راهپیمایی کردند. راهپیمایان کرد که از کشورهای ترکیه، ایران، سوریه و عراق گرد آمده بودند با حمل پلاکارت‌های علیه ترکیه و نیز مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه خودمختار کردستان عراق شعار می‌دادند. روز شنبه مسعود بارزانی با انتشار بیانیه‌ای از حزب کارگران کردستان خواست تا برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شوند. این بیانیه ساعتی پس از آغاز دور دیگری از حملات جنگنده‌های ترکیه به مواضع پکاکا منتشر شد. در جریان این حملات دست کم 6 تن کشته شدند. وزیر نفت ایران میگوید یک ماه پس از رفع تحریم‌ها توان تولید نفت ایران 1 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و ایران بار دیگر میتواند به تولید نفت 3,900,000 بشکه در روز معادل تولید پیش از تحریم‌ها بازگردد. بیژن زنگنه که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت پیش بینی کرد که تا اواخر آبان ماه همه تحریم‌ها علیه ایران رفع شود. آقای زنگنه همچنین گفت که آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران هیچ ارتباطی با اتهام‌های بابک زنجانی ندارد. وی گفت هنوز مشخص نیست پول‌های وزارت نفت که نزد زنجانی بوده کجاست. آقای زنگنه همچنین قیمت نفت را موضوعی پیچیده دانست که به گفته او اراده قوی سیاسی نمی‌خواهد قیمت‌ها بالا برود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجهین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگر در فیسبوک عضو هستین اونجا هم میتونین رادیو فردا رو دنبال کنین و درباره مطالب نظر بدین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.fardast. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم. روزتون خوش.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه هفته گذشته 3 نفر در گلشهر کرج در ملأ عام اعدام شدند. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. سازمان عفو بین الملل نسبت به اعدام سالار شادیزادی، متهمی که زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده، هشدار داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و هفته پیش هم تعدادی از متهمان جرایم مختلف از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف در ایران اعدام شدند. اما آنچه که طی سالهای اخیر انتقادهای شدید را به دنبال داشته، اجرای مجازات اعدام در ملأ عام بوده، حکمی که هفته گذشته در گلشهر کرج اجرا شد برای 3 متهم به تجاوز به عنف و با حضور 10 تن از شهروندان گلشهر. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای اعدام در ملأ عام را از مصادیق شکنجه می داند.
مجازات بدنی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که ممنوع از نظر استانداردهای بین‌المللی و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است و متاسفانه مجازات علنی یعنی عادی کردن یک عمل غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
درباره اجرای مجازات اعدام در ملأ عام 10 پیام از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم. بیشتر مخاطبان ما با اعدام در ملأ عام ابراز مخالفت کردند. از جمله علی حقی پور که در کامنتی نوشته با اعدام در ملأ عام مخالفم، بهتره با تزریق تمامش کنن. ناصر اسماعیلیان هم نوشته در ملأ عام رو موافق نیستم ولی اعدام حقشون بوده. رضا صالحی هم در کامنتی نوشته من با اعدام مجرمان در زندان موافقم ولی در ملأ عام نه، چون باعث ترویج خشونت میشه. اما دیگر مخاطب ما با نام امید سوادجانی نظر متفاوتی دارد. او در کامنتی نوشته کارشان درسته، کاملا هم علمیه. قرآن هم به آن تاکید کرده و قانون اساسی هر کشوری بر اساس فرهنگ خودش تدوین شده. عطا بی‌طرف، دیگر مخاطب ما، معتقد است که اعدام در ملأ عام تأثیر بازدارندگی دارد و محمد صابر قاسمی هم برای ما نوشته باید اعدام در ملأ عام صورت گیرد، این قانون اسلام است. عفو بین الملل اخیراً در جدیدترین گزارش خود درباره شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند. عفو بین الملل می‌گوید اگر اعدام‌ها در ایران با همین روند ادامه یابد، ممکن است تا پایان سال به بیش از 1000 اعدام برسد که رکوردی جدید برای ایران خواهد بود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل آمار اعدام در ایران را تکان دهنده می‌داند.
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازات هایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن، حکم اعدام صادر نکنن و هرچه زودتر قوانین مربوطه رو مورد اصلاح قرار بدن که مجازات اعدام به این شکل وسیع در مورد طیف گسترده از اعمال اعمال نشه. این از جمله اعمالی مثل ارتداد و اعمال مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشه، ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن، قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
اما همزمان با این انتقادها، صدور و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سالار شادیزادی هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد. اتهام سالار شادیزادی قتل است، اما عفو بین الملل می گوید او در زمان ارتکاب جرم 15 سال داشته و اجرای این حکم نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک به شمار می رود. مدیار سمیع نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ که این پرونده را پیگیری کرده در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید سه بار برای ایشون اراده دادرسی از طریق وکلا خواستار شدن، اما متاسفانه هر سه بار رد شد و این خودش میتونه یک مورد غیر قانونی باشه. از طرف دیگه هم ایران جزء کنوانسیون بین المللی حقوق کودک هستش، ولی خب پایمند بهش نیستش، به طوری که ما الان یک گزارش آماری داریم که در 9 سال گذشته دست کم 72 نفر کودکی که زیر 18 سال بودن در ایران اعدام شدن. در سال گذشته میلادی 14 نفر رو داشتیم و در سال جدید میلادی 1 نفر رو تا کن که سالار شایزاده اگر این اتفاق براش بیفته که امیدواریم نیفته نفر دوم خواهد بوده.
درباره این مطلب هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی برای ما نوشتند، از جمله پوریا امینپور که نوشته قصاص حق خانواده مقتول است. محمد حبیبیان اما نظر متفاوتی دارد و میگوید اگر اجرای حکم اعدام جلوی جرم را میگرفت باید امروز ایران گلستان میشد. خبرگزاری قوه قضاییه ایران به نقل از یک منبع آگاه از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه خبر داده و نوشته که این حکم به وکیل او هم ابلاغ شده. اتهام آقای طاهری افساد فی الارض عنوان شده. محمد علی طاهری در تیر ماه سال گذشته در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نوشت بازجویان او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعتراف‌های اجباری وادار کردند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه ساکن مالزی در این باره بیشتر می‌گوید.
از سالهای قبل می‌خواستن که از استاد طاهری اعتراف بگیرن که آموزه‌های ایشون شیطانی هست و بارها این کارو کردن، تا جایی که استاد دست به 8-9 بار اعتصاب غذا زدن، 4 بار فشارها اینقدر زیاد بود که مجبور شدن دست خودکشی بزنن و 9 ماه اول بازداشتشون ایشونو مرتب شکنجه روانی میدادن که حکم اعدامت اومده، مرتب میبردن تا چوبه دار، خانوادهشون رو تهدید کردن.
سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط دیپلمات‌های اروپایی نامیدند انتقاد کردند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش همزمان با سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران با انتشار بیانیه‌ای از او خواست در صحبت‌های خود با مقام‌های ایران از آنان بخواهد به تعهداتشان در مورد حق آزادی بیان پایبند باشند و روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی را آزاد کنند. گزارشگران بدون مرز بار دیگر تأکید کرده که ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
جمهوری اسلامی ایران باید آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و بپذیره و این میثاق‌ها رو که پیش از آن ایران امضا کرده بود در عمل به اجرا بگذاره. ما همواره این خواست رو هم داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خودسرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه و حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.